أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عرض تبریک و تهنیت دارم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و روز مادر رو خدمت همه عزیزان و بزرگواران به ویژه خانم های گرامی که در جلسه شرف حضور دارن. انشالله خدای متعال همه ما را از شیعیان و پیروان حقیقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرات معصومین قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. الله علی محمد و آل محمد. خطبه 216 نهج البلاغه رو در محضر شما عزیزان در مورد صحبت میکردیم، رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، حق در مرحله بیان و توصیف از همه چیزها وسیع تر و گسترده تره، ولی در مرحله عمل و رعایت انصاف از همه امور ضیق تر و تنگ تره. چرا که لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له، برای اینکه حق این گونه است که به نفع کسی به جریان نمی افتد مگر اینکه همون حق علیه او هم جاری خواهد شد و علیه کسی به جریان نمی افته یا تکلیفی بر کسی واجب نمی شود مگر اینکه حقی هم به نفع او در واقع بر عهده دیگری جاری خواهد شد. صحبت کردیم که حق و تکلیف اگرچه رابطشون رابطه تساوی است، ولی ادبیات دین بیشتر تکلیف مداره و بیشتر روی تکالیف تأکید میکنه تا حقوق. علتش هم اینه که انسان ها خودشون به دنبال احقاق حقشون هستن، ولی اون جایی که بنا بشه حق دیگری رو بدن میلنگن. تعبیر امیرم از یک و حاف تناسف، اینجاست که کار سخت میشه که من بخوام حق کسی رو بدن. اونجا که بخوام حقم رو مطالبه کنم که خیلی حرف میزنم، خیلی ادعا میکنم، ولی ادیان آمده اند و بیشتر در بر اون جنبه تکلیف تأکید کردن. بعد حضرت فرمودن ولو کان لعهد ان یجری له ولا یجرا علیه لکان ذالک خالصا لله دون لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه. اگر بنا باشه یه جایی ما حق یک طرف قائل بشویم و بگیم اینجا حق دو طرفه نیست که به نفع کسی جاری بشه و علیهش حق جاری نشود، فقط برای خداوند سبحان چنین حقی رو میشه ادعا کرد، نه آفریده های او. چرا؟ دو تا دلیل براش فرمودن. یک لقدرتهی علی عباده، چون خدای متعال قادر مطلق است و مخلوقات او فقیر به ذاتن، چیزی از خودشون ندارن، هرچی از مال خداست. و نکته دوم ولی عدلهی فی کل ما جرت علیه صروف و قضائه، به علت اینکه عدالت خدا در همه امور، اون اموری که قضا الهی توش حتمی شده، ثابت و جاری. اشاره کردیم که نظام احسن آفرینش اقتضای این حقوق و تکالیف شده و این عدالت الهیه. عدل هر چیزی سر جای خودش باشه. اگر خدای متعال این حق رو به این موجود داده و اون حق رو به دیگری داده، اینا همش ریشش در نظام احسن آفرینشه. و اتفاقا جایی که ما دست بردیم تو این حقوق، کار خراب شده، چون نظام آفرینش این گونه طراحی نشده. اون چیزی که خدا وضع کرده در واقع از همه کامل تر و درست تره. به همین دلیل که حق یه طرف است و همه حقوق و مال خداست، لذا حالا بعد میبینیم حضرت فرمان تمام این حقوق ریشش حق الله، از حق الله ناشی میشه. بعد حضرت فرمان ولیکنه سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا من و توسعا بما هو من المزیده. اون حقی که خدای متعال دارد و بر بندگانش واجب کرده حق اطاعت، بندگان باید از او تبعیت کنن، اوامر او رو اجرا کنن. مونتا خدای متعال از باب فضل و از باب توسعه در نظام حقوق، ما حقی نداشتیم در قبال نعم الهی، ولی خدای متعال فضل خودش رو مشمول حال ما کرده و اینجا اومده توسعه داده. ولذا اگر کسی حرف خدا رو گوش کرد و اطاعت کرد بهش پاداش میده. این پاداش حق ما نیست، این از باب فضله. ولذا اشاره کردیم در جلسه گذشته که ثواب خداوند به عبادات و اطاعات ما از روی استحقاق نیست، دیدگاه رو اشاره کردیم، از باب فضله. و مثالی که بعضی از آقایون زدن که شما میدید پیش یه پزشکی، اون پزشک به شما نسخه میده، دارو هم بدون رایگان میده، میگه این دارو رو بخور، این کارو انجام بده، بعد که خوب شدی بری سراغش بگو که خب ببین من حرفا رو گوش کردم، پاداش منو بده. این که چیز عاید او نشود، هر چود برای تو بود. ولی اگر حالا او پاداشی هم بده، مثل پدر و مادر که مثلا بعد به حرف بچه حرفشون رو گوش میکنه بعدم میگه جایزه بده، این از باب فضله نه از باب حق. بچه وظیفش اطاعت کردن، ولی از باب فضل خدای متعال در واقع پاداش و جزا هم میدهد. خب تا اینجا یه در واقع فراز خطبه 216 رو خدمتتون عرض کردیم. خب یه صلواتی فرمایید. اللهم ما شاء الله علی محمد. حضرت در ادامه میفرمان که ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. سپس خدای متعال از حقوق خودش حقوقی رو بر بعضی مردم نسبت به بعضی دیگه واجب کرد. فجعلها تتکافع فی وجوهها. خدای متعال این حقوق رو نسبت به هم دیگه برابر قرار داد. و یوجب بعضها بعضا. بعضی از این حقوق رو نسبت به بعض حقوق دیگه واجب گردانید، یعنی یه رابطه دو سویه بین این حقوق قرار داد. ولا یستوجب بعضها الا ببعض. به نحوی که بعضی از این حقوق واجب نمی شود مگر به حق دیگری که در برابر اون قرار داده شده. اینجا حضرت چند تا نکته رو روش در واقع تأکید میکنن. اولین نکته این که ریشه حق الناس در حق الله. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. اگر حقی بر عهده فردی است و واجب شده، ریشش در حق الله. اشاره کردیم انسان نسبت به هم دیگه برابرن. آن چیزی که اصله توحید ربوبی است. توحید ربوبی یعنی کلیه شؤون تربیت و حق و تکلیف در اختیار خداست و فقط از آن خداست، حق یه طرف است. حالا خدایی که این حق از آن اوست گفته شما نسبت به همدیگه یه سری حقوقی رو دارید. گفته مردم باید از پیامبران تبعیت کنن، یه حقی بر پیامبران قرار داده، یه تکلیفی برای مردم. عکسش هم قرار داده، بر پیامبران تکلیف قرار داده که باید تلاش کنید خودتون رو به سختی بیانداز برای هدایت مردم. خدا واجب کرده، گفته این حق فرزنده، اون حق والدین. اگر خدای متعال این حقوق تعیین نکرده و تکلیف بر عهده ما نبود، امیرالمومنین میفرمان تمام این حقوقی که مردم نسبت به هم دیگه دارن ریشش چیه؟ ثم جعل سبحانه من حقوقه. خدای متعال از حق خودش قرار داد چی؟ حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. یه حقوق رو از نسبت بعضی بعضی دیگه قرار داد. پس این اولین نکته که حق الله ریشه و مادر همه یه حقوقه. پس این طوری نیست که ما گاهی میگیم مثلا ما میگیم سه نوع حق داریم، حق الله، حق الناس، حق النفس. در واقع یه حق بیشتر ما نداریم، اون چیه؟ حق اللهه. منتها ذیل حق الله، گاهی اون حق الله فقط مختص خداست، گاهی به امر خدا یه سر حقوق دیگری ایجاد شده مثل حق الناس یا حق نفس. ولی اینجا تفاوت دیدگاهی ما با بعضی از متفکرین غربی در میاد. آقا مثلا میگن چرا یه انسانی که خیلی بیماری شدیدی داره یا اوضاع زندگیش خیلی بده، این میخواد خودکشی کنه؟ آقا حقشه، خودش میتونه برای خودش تصمیم بگیره. ما چنین چیزی قائل نیست. میگیم ریشه همه حقوق چیه؟ حق الله. خدا چنین اجازه‌ای به تو نداده. نه خودکشی، زیان رساندن به بدنم حرامه. سلام علیکم رحمت الله. چرا مراجع مثلا میگن سیگار کشیدن حرامه؟ چون شما حق نفس در اختیار خودت نیست، خدا این حق قرار داده. او گفته این کار واجبه. این نکته اول. نکته دوم، حضرت میفرمون که این حقوق یک سویه نیستن و هرگاه حقی برای کسی واجب شده از طرف دیگه یه تکلیفی هم برش واجب شده و یوجب و بعضها بعضا و لا یستوجب و بعضها الا به بعض. این حقوق رابطه دو طرفه با هم داره. این یعنی چی؟ اینو توضیح بدیم. اینجا حضرت میفرمان اولا این حقوق و تکالیف با هم برابرن، فجعلها تتکافع فی وجوهها. تکافع به معنی برابر از ریشه کف میاد. کف یعنی چی؟ هم تراز بودن در مقام و منزلت و هم رتبه بودن. تتکافع یعنی همسان بودن با هم دیگه، اینا با هم یه قدر و منزلت دارن. نه یعنی اینا رتبشون یه دو تا کفه تراز بودن، وزنشون یه جوری. حضرت اینجا میفرمان اگر حقی داریم به نام حق زن، به همان میزان و برابر او حقی داریم به نام حق شوهر. اگر حقی داریم به نام حق والی، به همون میزان حقی داریم به نام حق رعیت که والی باید رعایت کنه. اینا دو طرف هست و به یه میزان هم هست. پس اولا این رابطه دو طرفه که ما میگیم این دو تا حقوق با هم برابرن، دو لازم و ملزوم همن، از هم جدا نمیشن. فرمودن یوجب و بعضها بعضا و لا یستوجب و بعضها الا به بعض. اینجا یه نکته رو باید توضیح بدیم. یعنی چه لازم و ملزوم همن؟ دو تا حق گاهی یعنی همیشه در مقام تشریع لازم و ملزوم همن، ولی گاهی علاوه بر مقام تشریع در مقام عمل هم لازم و ملزوم همن. یعنی چی؟ مثال عرض کنم. حق یه حقی داریم به نام حق نفقه. حق نفقه بر عهده کیه؟ مرد. به نفع کیه؟ زن. یه حق دیگری داریم به نام حق تمکین، که حق تمکین تکلیف کیه؟ زن، یعنی بر عهده یه زنه. به نفع کیه؟ میگیم اولا این دو تا حق با هم برابرن، دو میگیم اینا لازم و ملزوم همن. لازم و ملزوم یعنی چی؟ عرض کردم یه بودش در مقام قانون گذاری و تشریعه، یه بودش در مقام عمله. در مقام قانون گذاری و تشریع یعنی چی؟ یعنی همون خدایی که اون قانون رو وضع کرده و گفته باید مرد نفقه زن رو بدهد، همون خدا گفته لازمه این حق چیه؟ یه تکلیفیه به نام تمکین. پس در مقام تشریع شارع یا قانون گذار نظره چی بوده؟ که این دوتا حق باید با هم رعایت بشه. اون قانونی که گفته این فرد موظفه، مثلا کارگر موظفه روز 7 ساعت و نیم برای کارفرما کار کنه، اون قانون گفته آخر ما هم باید حقوقشو طبق این قانون پرداخت کن. پس این رابطه چیه؟ یه رابطه دو طرف هست که قانون گذار نظرش این بوده در مقام تشریع اینا لازم و ملزوم باشن. به این میگیم لازم و ملزومن در مقام تشریع و قانون گذاری. حالا در مقام عمل چی؟ در مقام عمل سوال اینه، حالا اگر یکی از اینا وظیفش عمل نکرد، آیا حقش ساقط میشه یا نمیشه؟ آن اگر مثلا زن تمکین نکرد، آیا حق نفقش ساقط میشه یا نمیشه؟ آن بحث همینجاست. در مقام عمل برخی از حقوق که لازم و ملزوم همن، اگر یکی حق رو ادا نکرد، حق خودش هم ساقط میشه، یعنی اون تکلیف طرف مقابلش ساقط میشه. ولی خیلی از جا اینطوری نیست. اگر یکی حقش انجام نداد، از عهده طرف مقابل ساقط نمیشه. مثال شرح میکنه، مثال جایی که در عقدم تو مقام تشریع همیشه حق لازم و ملزومه. لذا عرضم اینجا بوده، اینکه حضرت فرمودن یوجب و بعضها بعضن و لا یستوجب و بعضها الا به بعض. اینجا حضرت دارن مقام قانون گذاری میگن، نه مقام عمل. دارن میگن تو قانون همون خدایی که این قانون رو وضع کرد که این حق اون تکلیف، نظر خدا چی بوده؟ که اینا با هم عمل بشود. حالا سوال، اگر با هم عمل نشد، آیا ساقط میشه این حقوق؟ میگیم بعضی جا ساقط میشه، بعضی جا ساقط نمیشود. یه نمونش که ساقط میشه رو عرض کرد، که اگر زن تمکین نکرد نفقش ساقط میشه، یا اگر مرد نفقه نداد حق تمکین چی میشه؟ ساقط میشه. اینا لازم و ملزومه همان در مقام هم تشریع هم عمل. یه نمونه عرض کنیم که در مقام تشریع لازم و ملزومه، در مقام عمل لازم و ملزوم نیستن. حق اطاعت پدر و حق تربیت فرزند. اگر یه پدری تکلیفش نسبت به فرزند انجام نداد، حالا یا نفقش نداد یا درست تربیتش نکرد، کوتاه که اسم خوب روش نیذاشت، بعد هم بگید خب تو حق منو ادا نکردی، منم اطاعت دنیا میکنم، میشه؟ نه نمیشه. لازم مدار در مقام تشریع، در مقام تشریع خدا نظرش به هم پدر رعایت کنه، هم فرزند رعایت کنه، ولی اگر یکی رعایت نکنه ساقط نمیشه، ساقط نمیشه. خیلی جا این گونه است، حق والی و رعیت اینطوریه، عکسش هم همینطوره، عکسش هم همینطوره. یعنی همه ی حقوق ساقط نمیشه، والی و رعیت هم همینطوره. حالا میرسیم اگه مثلا آقا مردم مثلا از اطاعت حرف امام رو نکردن، اطاعت حرف ولی رو نکردن، رهبری هم بگید خب پس منم حالا شما رو گمراه دوم میکنم، حالا که من اطاعت هم نکردن، درسته؟ منم مثلا شما رو هدایت نمیکنم، اگه گمراه میکنن منم اون وظیفه هدایت من انجام نمیدم، اصلا چنین چیزی نیست، یاد استاقت نمیشه، همچنان اون تکلیف رو عهده‌شه. بفهم نه، عکسشو گفتم، گفتم اگر مردم تبعیت نکردند، مردم در واقع از عکسش معلوم نیست صادق باشه با. یعنی اگر رهبری به تکلیفش عمل نکرد، آیا بر مردم واجبه داشته اطاعت کنن؟ نه، اونجا وظیفه‌شون ارزم همینه. اینا دقیقا رابطه های دو طرف، یعنی همیشه دو طرفه نیست. بله همیشه واجب و ما قبول نداریم منطقه
بدون اینا
چی
میگن؟
اونا میگن خلیفه واجب الاطاعه است. بله، لذا مثلا یکی مثل غزالی میاد در مورد ماجرای عاشورا اینطوری تحلیل میکنه، میگه هم یزید علیه اللعنه اهل نجات و بهشته، هم امام حسین. امام حسین وظیفش این بود علیه خلیفه ظالم قیام کنه، چون واقعا مشروب بخورد گمراه بود باید قیام میکن. یزیدم حاکم اسلامیه، وظیفش نیست کسی که علیه حکومت اسلام قیام میکنه قتل عامش میاد بکشدش، هر دوشون نزد خدا مجبور. منطقش میشه این متاسفانه. ولذا ریشه این بحث اینجاست، این که عرض کردم اطاعت اونجا واجب نیست، ریشش اینه. ما گفتیم تمام حقوق ریشش کجاست؟ حق الله، حق اللهه. وقتی برای شما محرزه این خلیفه، این حاکم، مرجع تقلید مثلا فرق نمی‌کنه، پدر و مادر امرشون خلافه چیه؟ امر خداست، اطاعتش دیگه واجبه، چون اطاعت خدا واجبه. چرا پدر بر من ولایت دارد؟ چون خدا گفته، همون خدایی که گفته ولایت بر پدر بر تو ولایت دارد و اطاعتش واجبه، گفته تا جایی که امرش خلاف امر من نباشه. ولی از جایی که پدر امری میکنه خلاف امر خداست و امر برای من محرز، اطاعتش واجب نیست. اطاعت مرجع تقلیدش هم همینطوره. ولی از اطاعت از مراجع تا کجا واجبه؟ وقتی که مرجع عادله، وقتی از عدالت ساقط شد، اطاعتش واجبه. در مورد رهبری هم همینطوره، سخت میشه گاهی. بله، اینا جلسه قبل تو بحث اختیار ولی فرنا گفتیم که تشخیص این موضوع، بله، موضوع پیچیده و به خصوص جایی که خیلی مرزای دقیقی میشه، احکام ثانویه رو برای همین گفتیم که امام معصوم و در واقع ولی فقیه حکم خدا رو تعطیل میکنن. خب آدم عادی که نمیفهمه این چیه، میگه آقا امروز حج رفتن حرامه. آقا حجی که واجبه، خودم میگه حرام، میتونه چنین اختیار بهش دین داده؟ مثل پلیسی که میگه آقا چرا قرمز برو، اونجا میگه آقا درست میگه، ولی چرا قرمزه و خلافه، ولی میگه من پلیس بهت میگم برو، یا چرا سبز میگه نرو. اینو خود قانون بهش اجازه داده، ولی تشخیصش با من نیست، که تشخیصش خیلی دقیقه، اینا مرز دقیقی داره. خب پس اینم یک نکته که حضرت فرمودن این حقوق ریشش همش در حق الله و رابطش هم یه رابطه دو سوی است. در ادامه می فرمان که میان وارد بحث حق والی و رعیت و اعظم و مفترض سبحانه من تلکل حقوق. این تلکل حقوق کدوم حقوقه؟ حق الناس. حضرت می فرمان و اعظم سبحانه من تلکل حقوق، خدای متعال از میان همه این حقوقی که واجب کرد یه حقی رو از همه عظیمتر قرار داد، از همه بزرگتر. و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، حق حاکم اسلامی بر مردم و حق مردم بر حاکم اسلامی بر والی. این حق والاترین و بزرگترین حقی است که در میانه حق الناس خدا قرار داد. فریضه فرضها الله سبحانه لكل على كل، این واجبی است که خدای متعال نسبت بین این دو گروه بر هم قرار داده. خدای متعال که واجب کرده و این حق رو بین در مقابل دیگری قرار داده. رعیت یعنی چی؟ فرمانبر. نه این الفاظ خیلی الفاظ دقیقیه و این الفاظ خیلی الفاظ دقیقیه. خیلی جالب در ادبیات دینی ما نیست که مردم حرف شنوند و حرف گوش کن و اینا، تکلیفی والیا سخت کردن، اون برا سخت کردن، نه این برا. بله مردم اطاعت هم باید بکنن، ولی همش تأکیده به والیست. خب والی از یعنی اون کسی که ولایت داره، ولی یعنی سرپرست. حالا چرا بهش گفتن سرپرست؟ اینم حالا بد نیست اینجا یه اشاره کنیم. در ادبیات دینی ما حاکم به من یه چیه؟ هم حاکم اسلامی، هم بیشتر من قاضی استفاده میشه. ولی برای رهبر و اون رئیس حکومت تعبیره چی اومده؟ والی، یعنی کسی که بر مردم ولایت داره. ولایت از ریشه توالیه، یعنی ولایت یعنی اتصال بین دو چیز به نحوی که نشه بینشون فاصله انداخت. دو تا چیز رو طوری به هم بچسبونید که یه چیز سومی نتونه بینشون قرار بگیره، بهم میگیم ولایت. چرا عرب به پدر و مادر میگه ولی؟ چون بین بچه و پدر و مادرش هیچ فرد دیگری فاصله نیست. این بچه مستقیما از اینا به دنیا آمده و اینا تربیتش بر عهده. چرا عرب به دوست میگه ولی؟ چون بین دو تا دوست هیچ نفر سومی نمیتونه بیاد اختلاف بیاندازه. و هم از نظر فکری و روحی و عاطفی چسبیدن. چرا عرب به حاکم اسلامی میگه ولی؟ چون هیچ کسی نمیتواند بین امر او و مردم فاصله بیاندازد. طبعاً ولی یه امره، یعنی وقتی رهبر جامعه اسلامی یه حرفی میزنه مردم سراپا گوش دنبالش میره. و لذا اینو بدونید ولایت در مفهوم دینی و قرآنیش نه به معنی دوستیه، نه به معنی سرپرستیه، اینا همش چیه؟ لوازمشه. اصلش اون اتصال است. ولذا این که میدونید رکن تفکر شیعی ولایته. اینا شما ببینید حتی مثلا ما تو احکاممون هم اینو میبینید، اهل سنت چون به ولایت قائل نیستن به اون معنی که ما میگیم، و لذا خلیفه رو که تعیین میکنه مردم، ولی ما چون به اتصال قائلیم خلیفه رو که تعیین میکنه خدا، پیغمبر تعیین میکنه، خدا تعیین میکنه، چون خدا ولی ماست، او که ولی رو تعیین میکنه. شما همین نگاه رو اتصال رو، و لذا بین شیعه و امام نباید هیچی فاصله بندازه. ما باید به امام اون چسبیده باشیم. شفاعتن چی؟ یعنی جفت بودن. آدمی که تو دنیا به امامش چسبیده است روز قیامت هم امامش کار میکنه؟ شفاعتش هم میکنه، دور جفت امامش بشه، به امامش میچسبه. از امامش رو دانه میشه، چون قیامت باطن همین دنیا است. تا شفاعت یعنی همین. آدمی که تو دنیا دستش تو دست امامش بوده تو آخرت هم دستش دست امام دستش رو گیره، نمیذاره دستش جدا بشه. اصلا این نگاه تو فقه ما اومده. اهل سنت اتصال به امام رو تو نماز جماعت واجب نمیدونن، چون ولایت قائل نیستن. تا شما میبینید تو هتل های مکه اومدین طرف گفت الله اکبر به امام، تو مسجد الحرام اقتدا میکنی، تو مسجد النبی اقتدا میکنی، به تلویزیون به ملاقات حالا من به تلویزیون من نه اطلاع کنم مبنا انش کار نداره به نظر بیاد. ولی شما میرین تو خیاب و وایستادن همینطور وایستادن تک بیرین وایستادن. ولی ما چی؟ ما شرط اتصال به امام مهمه، بدون ولایت نماز باطله. این نماز، این که دقیقاً اهل بیت کارشون اتصال ما به خداست. برای همین اون آدمی که ولایت اهل بیت رو ندارد، نمازش قبول نیست، روزش قبول، هیچ عملش قبول نیست. من این مثال رو شاید تو همین جمع هم زدم قبلا. این دو چرخای بدن سازه هستا، شما روش بشینید پاو هم میزنید خسته هم میشین عرقتون هم در میاد و جلو نمیره. چرا جلو نمیره؟ چون اتصال به زمین نداره. اتصال شما پا میزنید تلاش هم میکنید. اون آدمی که ولایت اهل بیت نداره، نماز میخونه، روزه میگیره، نمیدونم زکات میده، همه اعمالش انجام میده، ولی این عملش به خدا وصل نیست. چون امام ما رابطه ما با امام ولایت، رابطه خدا با امام چه؟ اونم دور ولایت، اینو با هم اتصال داره. پس اینجا دوتا واجه داریم، ما فرمودن یک حق الوالی. والی کیه؟ کسیست که بر ما ولایت دارد. این ولایت کی بهش داده؟ تو بحث ولایت فقیه گفتیم یا خدا بهش داده یا از طریق امام معصوم رسیده به اون. ولی ذات چاله اینا ما توی جلسه چند جلسه قبلم عرض کردم، چالش اصلی که ما با بعض از آقایون در مورد مسئله ولایت فقیه داریم اینه که ولایت فقیه یه نوع حکومت داری نیست. گفتیم امام صادق فرمودن هر عملی که تو انجام بدهی تحت ولایت حکومت جور و عمل باطله. اگر دستگاه قضاوتی که حاکم جائره، جائرم گفتیم نه من یه ظالم، گفتیم جائر یعنی کی؟ یعنی اونی که امام، اونی که ما تعیینش نکردیم، هر کی ما تعیینش نکردیم جائر. چون خدا فرمود به این ولایت کافر بشی. ولی زاهی مصطفی مال خودت رو اگر تو این حکومت گرفتی حق تصرف تو مالو. بحث ولایت فقیه بحث مبناییه از این منظر. ولی ذات تو زمان شاه هم اگه کسی میخواد این تصرفی بکنه باید میرفت مراجع اجازه میگیره. خب پس این نکته اول که رهبر جامعه دینی رو در ادبیات دینی ما بهش میگیم ولی، چون از جانب خدا حالا یا مستقیم یا با واسطه بهش ولایت داده شده و اون ولایت هم ولایت امره، یعنی ما باید ازش تبعیت کنیم و نباید بین امر او و اطاعت ما چیزی فاصله بیندازد. به مردم هم میگه رعیت. رعیت از ریشه رعیه، به معنی حفظ و مراقبت کردن و مراعات کردن. عرب به چوپان رایی. چرا؟ چون چوپان باید از گل مراقبت کنه، نه از بلایی سر این رو بیاد، نباید گرگ بیاد نارو پاره کنه، نباید تو دره بیفتن. عرب به حاکمان میگه رایی. چون باید چکار کنه؟ باید حواس رو مردمش مراقب مردمش. پس به اینجا تاکید رو والیه و اوه که باید از مردم مراقبت کنه، نگذاره خدایی نکرده برای این مردم اتفاقی بیفته، مبادا این مردم منحرف بشن. باید مردم رو تحت مراعات و مراقبت خودش قرار بده. پس رعیت میشه اون کسی که تحت مراقبت و حمایت والیه. گاهی مقالطه میکنن، میگن ببینید چقدر مثلا اسلام مردم رو صبور کرد. عرب به چوپان میگه رایی، به مردم هم میگه رعیت، یعنی مردم مثل گاو و گوسفند چهارپایانه. این دیگه مقالطش معلومه دیگه، خیلی مفتزه. از این باب به چوپان گفته رایی، نه به خاطر اینکه اینا سرشون نمیشه، نه از اون باب که تو باید حواست به اینا باشه. دوستا پدرم رایی، حاکمم رایی. چرا پدر راییه؟ چون وظیفش مراقبت از خانواده است، مراقبت کنه از زنش، از بچه‌هاش، از خانواده. حضرت اینجا دو تا دونه حکمت و فلسفه وجودی برای این حق والی و رعیت بیان میکنن. خیلی این فرازه که میخوام بحث کنیم خیلی نکته مهمه. من خواهشم اینه دقت کنم اون داریم برسیم تمامش کنیم. بله میفرمان فجعلها نظاما لالفتهم و اذن لدینه. چرا خدای متعال حق والی و رعیت رو بر هم واجب کرد و او رو والاترین و بزرگترین حق قرار داد؟ به دو دلیل. اولیش نظاما لالفت. الفت به چه معناست؟ دوستی. یک کمی معناش عمیق‌تر از دوستی. احسن. چی؟ به چه نحوی؟ احسن. گره خوردن دو چیز به نحوی که بینشون سنخیت پدید بیاد. سنخیت. خیلی حالا این مهمه. این نیست که شما مثلا نمیدونم فردا بیان مثلا توت فرنگی رو به درختی سیب پیوند بده. دو تا چیز بی ربط. نه عرب به این الفت نمیگه. این پیوسته که باید باعث چی بشه؟ سنخیت بشه و دقیقا توش پیوستگی پدید بیاد. ولذا میشه سیبا، میشه پرتقال رو نارنج نمیدونم رو لیمو پیوند زد، ولی رو سیب نمیشه پیوند زد. سیبا باید با چی پیوند زد؟ مثلا با گلابی، با سیبری، با به. اینا باید با هم سنخیت داشته باشن. الفت پس یعنی یه نوع پیوستگی عمیق که از لوازمش دوستیه. از لوازمش دوستیه. خیلی به مفهوم ولایت نزدیکه. این تعبیر قرآن در مورد الفت چیه؟ در مورد این قبیله اوس و خزرج و مردم یثرب که اینا قریب به 100 سال با هم می‌جنگیدن. به واسطه وجود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که پیامبر اومدن یثرب و یثرب شد مدینه النبی، قرآن تو آیه 103 آل عمران میگه اذ کنتم اعداء، یادتون بیاد اون موقع که شما با هم دشمن بودید، فألف بین قلوبکم، خداوند بین قلوب شما الفت ایجاد کرد، فأصبحتم بنعمته اخوان، شما به واسطه اون نعمت وجود پیامبر اکرم با هم شدین برادر. اعدا بودید شدید برادر. ببینیم الفت کار به جایی رسید که شنیدید بیش از ظاهرن 10 نفر از اینا زخمی بودن. اولی گفت من تشنمه، اینا تمشون تشنه بودن، آب نداشتن، آب آورد برای اولی، گفت بده به دومی، دومی گفت بده به سومی، سومی گفت بده به بعدی، هی رفت و رفیش کدوم آب نخورم کنم بده به بعدی، رسید به آخر دورم گفت بده به اولی، برگشتید شهید شده، بعدی شهید شده، بعدی شهید، فکرش کنم آب نخورد. ببینیم الفت اینا که با هم دشمن بودن 100 سال، اینکه یه شطور از تو مزرعه این رفت تو مزرعه اونا چریده با هم جنگیده. یا آیه 63 سوره انفال، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. پیامبر میگه اگر تو میخواستی تمام آنچه که در زمین بود خرج میکردی برای که اینا رو با هم آشتیشون بدی، نمیتونستی. الفت نمیتونست به این نجا ارتم چون الفت سنخیت میخواد، ولی دین آمد این سنخیت رو ایجاد. چون الان اینا خیلی خوب میشه تجربه کرد، دوستانی که به خصوص حالا خارج از کشور رفتن اینا خیلی خوب ملموس میبینن که شما گاهی تو کشور خودت، تو شهر خودت با آدمانی میتونی ارتباط بگیری، ولی میری تو فلان کشور خارجی یه شیعه که میبینی اینگاه 50 سال هم میشنست. این خاصیت دینه، دین الفتی ایجاد میکنه. حضرت میفرمان حقوق بین والی و مردم نمیگن عامل الفته، با تعبیرشو چیه؟ نظامن لالفته. این حقوقی که ساختار به هم پیوستگی مردم و با حاکمیت و طبقات مردم با هم رو تعیین میکنه، نوع رابطه مردم و حکومت که تعیین میکنه مردم چگونه با حاکمیت ارتباط پیدا کنن، چگونه مردم با هم دیگه پیوستگی پیدا کنن، نظامن لالفته. ولی نظام ممکنه توی حکومتی که دینی نیست مردم حاکم رو دوست بدارن و یه الفتایی هم بینشون باشن، توی حکومت دیگری که مثلا مبتنی بر نظام دموکراسیه یه رابطه الفت دیگری باشه، ولی اون نظام الفتی که تو حکومت دینیه با اونا فرق کنه. حضرت میگن نظام الفت یعنی اون روابطی که باعث پیوستگی مردم اولا با هم دیگه، طبقات مختلف مردم با هم، و ثانیا بین مردم و حاکمیت. اینا چی تعیین میکنه؟ اون حقوق حاکم و مردم که هم نگفتیم چی هست، اینه که این نظام الفت رو رقم میزنه. دومین دلیلی که خدای متعال این حقوق رو واجب گردانی چیه؟ عزن لدینه، برای که دین عزیز بشه، دین عزت پیدا کنه، مردم همه افتخار کنن به این که دین دارن، به این که شیعه اهل بیتن. هر جای دنیا بری ای میگن شما ایرانی؟ شما شیعه امیرالمومنینی؟ اگر این حقوق درست اجرا بشه این گونه میشه، دین عزیز میشه. عزت و سربلندی دین ریشش به رابطه مردم حاکمیت. دشمن دیگه جرأت نمیکنه به این دین آسیب بزنه، چون میبینه رهبری که در واقع حاکم اسلامی که رهبر دینیه، عالی ترین مقام دینه، مردمم که لشکر دینن، اینا دستشون چیه؟ همه تو دست هم، به هیچ وقت نمیتونه این اختلافی اندازه، دینشون عزیز میشه، سربلند میشه. حالا بعد حضرت میگن چه اتفاقاتی میفته اگر این حقوق ادا بشه، و اگر حقوق ادا نشه چه اتفاقاتی میفته. پس دو تا دلیل برای اینکه خدای متعال این حقوق رو واجب کرد: یک، این نظام الفت و پیوستگی مردم و حکومت و مردم با مردم مبتنی بر این حقوقه، و دو چیه؟ عزت در دین، یا دین سربلند شدن، سربلندی دین. بعد حضرت می فرمان فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولات ولا تسلح الولات الا به استقامت الرعیت. شاه بیت این خطبه این فراز، چی کار کنیم جامعهمون اصلاح بشه؟ چرا جوامع اسلامی اینقدر مشکلات دارن؟ چرا جوامع اسلامی عزت پیدا نمی کنن؟ چرا مردم دنیا شیفته اسلام نمیشن؟ حتی اینا که عرض میکنم فراز و فرود داره، توی موقعیت های شدن، توی موقعیت های دینم عزیز شده معدب، ولی در مجموع داریم میگیم ریشه اصلاح جامعه چی؟ حضرت میفرمان که فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولاد، داریم در مورد حقوق مردم و حاکمیت حرف میزنیم دیگه. وقتی یه جامعه ای اصلاح میشه که مردمش عمرشون اصلاح شده باشه، رهبریشون هم اصلاح شده باشه، کلا نظام حکمرانی و نظام مردم همه چیز درست باشه، حضرت میفرمان فلیست تسلح الرعیت الا به صلاح الولاد، مردم امورشون اصلاح نمیشود مگر آنکه زمامداران اصلاح بشود. اقتصاد یه جامعه روبرانه میشه مگر اینکه حاکمانش اون اقتصاد درست کنه. اوضاع فرهنگی یه جامعه درست نمیشه مگر اینکه زمامدارانش برنامه ریزی درسته برای حوزه فرهنگ کنه. مشکلات اجتماعی جامعه برطرف نمی شود مگر اینکه زمامدارش تو اون حوزه درست عمل کنه. امنیت و بهداشت و آموزش و پرورش و همه اینا توی جامعه وقتی اصلاح میشه که زمامداران درست عمل کنه. همش ریشش تو اصلاح زمامدارانه. حالا تو پرانتز، حالا بنامون خیلی بحثه
مستقیم سیاسی بحث کنیم. حالا بنامون بر اینی غیر مستقیم، اون مستقیمش تونده تیستره خیلی. یکی از جاهایی که به نظر میاد وظیفه است مثلا رأی دادن تو انتخابات، انتخابات مجلس پیش روست، اصل رأی دادن که به نظر میاد واجبه، یعنی هم واجبه عقل، من نمیگم شرعی، شرعی شبه مراجع بگن که گفتن، ولی واجبه عقلی که قطعا هست که آقا بالاخره 4 سال سرنوشت کشور رو میدیم دسته یه سری انسانهایی که اگر اونا ضعفی داشته باشن اون ضعف ها تو زندگی شما هم میاد، اگر هم قوی باشن حضرت فرمودن فلیست تصلح الرعیت و الا به صلاح الولات، اوضاع جامعه اصلاح نمیشه مگر اون که زمامداران اصلاح بشن. زمامداران امام تو 3 بخشن، حالا بگیم 4 بخش، یا تو مجلسن یا تو دولتن یا تو قوه قضاییه یا یه سری نهادایی که ستن نیروهای مسلح اینا که زمان رهبریه. خب پس باید اینا رو درستشون کن. خب باید برن بیش به تکلیف حالا بنده بعدی که میخوام بگم همینه، باید وظیفه‌مون رو ما انجام بدیم. اولین وظیفه خود رأی دادن است. به نظر میاد وظیفه دوم اینه که به کی رأی بدیم. بالاخره یه جامعه که مردم مثلا از 30% 40% بیان رأی بدن، طبیعتاً اینه که سرمایه اجتماعی تو اون جامعه این خیلی پایینه، یعنی مردم حاکمان قبول ندارن. و خب این هم برای خود مردم چالش درست میکنه و هم برای اونا. مهمترین چالش هم طمع کردن دشمنان، یعنی وقتی رابطه یا بعد میرسیم به همین مباحث که حضرت میفرمان اگر رابطه مردم و زمامداران یه رابطه درستی باشه، یکی از آثارش اینه که و یأست متامع الاعدا، دشمنان ناامید میشه. اینا حرفای ما نیستا، 1400 سال پیش امیرالمومنین گفت. دشمن ناامید میشه.
اگر همین
راه رو بخوام تو بازارم تو چیکار کنم؟ فکر کنم که بعد تایید اونیه بجن کنم. چطور؟ اینا جو حرف تو ببین، چون اینا گاهی کلی گویی میکنیم، گاهی بهت مثلا آقاش. نه اینطوری نیست. اصلا اینطوری. یعنی اصلا اینکه شما فکر کنید اگر مثلا مردم اومدن تو راه پیمایی شرکت کردن یا رأی دادن فکر کنید، اصلا این مدلی نی. یعنی خود اون آقایون و آدم ها بهتر از هر کسی میدونن به جهت اجتماعشون چقدره. مطمئن مثلا اینه که تکلیفی ما چیه؟ دقیقا اون بحثی که اول جلسه کردم، آیا یکی اگر به وظیفش عمل نکرد آیا دیگر ساقط میشه؟ عرض کردم در مورد حقوق مردم والی این گونه نیست که بگیم حالا چون مثلا رئیس جمهور وظیفه عمل نکرد یا نمایندگان مجلس عمل نکرد این تکلیف مساقط نساقط تو باید وظیفه ده انجام بده. ولی لذا شما میبینید امیرالمؤمنین با خلیفه قاسب، یه دفعه ما میگیم عمل کرده یه حکومتی ضعیفه، یه دفعه میگیم اساس حکومت باطله. امیرالمؤمنین با حکومتی که اساسش باطل بود هم کاری میکرد. برای چی؟ به خاطر مصلحت مردم. مصلحت جامعه اسلامی خیلی مهمه. ولی حالا پرانتز رو زود ببندن. عرضم اینه اولا عزیزان هم خودتون هم دیگران اطرافیانتون، چون فضای انتخابات امسال اصلا فضای گرمی نیست. ما که تو دانشگاهیم عود فضای انتخابات باید دانشگاه باشه. من تقریبا حداقل یادم نمیاد تو این چند هفته یه نشست انتخابات هم دانشگاه برگزار شده باشه. یعنی فضای خیلی راکد و سردی و مشارکت پایین قطعا اینه که دشمن طمع میکنه خودمون هم آسیب ببینیم. بذار اول این، دومی که بالاخره باید تحقیق کرد بررسی کرد آدم ببینه تو این افرادی که حالا یا لیست دادن یا لیستن دادن ببینه کیا بهترن کیا توانمندی بهتری دارن و انتخاب کنه. من الان بیشتر نکته تاکیدم رو نکته اوله که مبادا در مورد خودتون تعلل نکنید، در مورد دیگرانم بالاخره تشویق کنید صحبت کنید که این فضای انتخاباتی خدای نکرده سر برگزار نشه، چون قطعا نظام آسیب میبینه، قطعا آسیب میبینه. حضرت میفرمان فلیست تصلح الرعیت و الا به صلاح الولاد. پس اولین نکته این که جامعه و مردم اصلاح نمیشوند مگر آنکه زمامداران اصلاح بشوند. با باید قوه قضاییه اصلاح بشه، باید مجلس اصلاح بشه، باید زمامداران دولتی، مدیران دولتی اصلاح بشن، نیروهای مسلح اگر ضعفی دارن باید اصلاح بشه. هر کی بالاخره در حد خودش که یک گروه و یک تیمی تحت ولایتش. مونتا تجربه ی حکومت امیرالمؤمنین به ما آموخت زمامدار اصلاح شد، عثمان رفت جاش بهترین انسانه نه روی کره زمین، انسان تاریخ اومد شد خلیفه. آیا اوضاع مردم اصلاح شد؟ هرچند نمیگیم اصلاح نشد، حضرت خیلی کار کرد، فعالیت های اقتصادی، فعالیت های فرهنگی، خودشون میگن تو نهج الوراق، خیلیش نهج الوراق، خیلیش نهج الوراق نیست، توی منابع دیگه هست. حد اقلای زندگی مردم، توسعه هایی که حضرت داد، رفاهی که برای مردم ایجاد کرد. ولی خب سمرشو شو چهار سالانی حکومت، چهار سالانی می که تقریبا بیش از سه سالش به جنگ گذشت، بعدش هم که معاویه اومد سر کار. پس فقط اصلاح زمامداران باعث اصلاح جامعه نمی شود. اذا حضرت پشت بندش می فرمان ولا تصلح الولات الا باستقامت رعیه، بدانید زمامدارانم اصلاح نمیشن مگر با استقامت مردم. اینجا یه حلقه است، یه دوری داره، من باید حلقش رو ترسیم کنم، حالا شپا هم میگم شما تصور کنم. اولا استقامت این چی؟ به هر پایداری نمیگن استقامت، نه
به جا اندیشیدن، به جا عمل کردن.
استقامت از ریشش مستقیمه. ببینید، و لذا استقامت الانسان لزومه المنهج المستقیم. استقامت یعنی پایداری در صراط مستقیم. هر پایداری بهش استقامت نمیگن، پایداری تو مسیر باطله که بهش استقامت نمیگه. لجاجت استقامت یعنی اولا مردم راه درست رو تشخیص بدن، ثانیاً رو راه درست بیستن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اول باید ربنا الله رو بگن، راه خدا رو تشخیص بدن، بعد چی کار کنن؟ تو اون راه ثابت قدم بمانن. بعد تتنزل علیهم الملائکه الله تخابو ولا تحزن، و خدا بهشون کمک میکنه. استقامت مردم دو بود داره، یک قبل از این که زمامدار صالح سر کار بیاد. مردم وقتی بالاخره حکومت همیشه تو جامعه حکومت هست، حالا یا حکومت جائر یا عاده. اگر حکومت جائره باید مردم اولا برن امام عادل پیدا کنن، بعدم چیکار کنن؟ امام عادل بیارم سر کار، کاری که مردم در مورد امیرالمومنین کردن، کاری که مردم ما در مورد امام خمینی هم طلای کردن، رهبر رو تشخیص دادن و بعدم استقامت کردن تا اون رهبر حاکم بشه. این میشه پس استقامت مردم میشه مقدم بر اصلاح ولی. مردم اول باید راه صحیح رو تشخیص بدن، رهبری رو انتخاب کنن، پشت سرش را بیفتن و بعد اون رهبر بشه ولی، بشه حاکم. پس اینجا یه استقامت، یه استقامت هم میخواد بعد از این که امام عادل اومد سر کار. استقامت در چی؟ در تبعیت. اگر مردم مدینه که این همه استقامت کردن 23 سال در رکاب پیامبر اکرم، این استقامت ها یه هفته دیگه انجام داده بودن، امیرالمومنین خلیفه میشد، اصلا این انحراف تاریخ اتفاق نمیافتاد. اگر این مردم بعد از اینکه بعد از مرگ عثمان پشت سر امیرالمومنین قرار گرفته بودن استقامت کرده بودن، اصلا معاویه همون موقع به درک واصل شده، اصلا ماجرای حکمیت و اینا اتفاق نمیافتاد. تو استقامت نکردن، هی به علی فشار آوردن تا جایی که امیرالمومنین گفت یا اشباه الرجال و لیس برجال، ای مرد نمایان نامه که من هر امری بهتون میکنم یه بهانه میارید، میگم برین جنگ، میگن امروز زمستونه هوا سرده، میگن برین، میگن امروز تابستونه هوا گرمه، هر دفعه یه بهانه میارید. حضرت نفرینشون میکنه. استقامت، پس وظیفه مردم استقامته. اگر بعد از اینکه رهبری عادل اومد سر کابین، چون امیرالمومنین رأس هرم بود، بدن کیان، بدن مدیران کیان، مردمم. الان امرو حکومت خودمون همینطوره، با اصلاح رهبری و اینکه فرد یک مملکت اصلاح بشه که جامعه اصلاح نمیشه. شما هزاران مدیر دارین، ده صد ها نماینده مجلس دارین، هزاران قاضی دارین، اینا همه جزء ولاتن، جزء زمامدارانه. اینا کیان؟ خود ما های خودمون. لذا استقامت نیاز داره برای که بدن اصلاح بشه. مردم باید اوامر امام معصوم یا رهبری عادل رو در مسیر صراط مستقیم تبعیت کنن تا توی فراینده چند دهه‌ای یا نسل چی بشه؟ کل زمامداران اصلاح بشن. وقت اگر این اتفاق افتاد، ببینید یه اینا هی رابطه یه دوری با هم داره. حالا مثال دیگه هم داره، از طرف میگن آقا مثلا طلاق عامل افزایش اعتیاده، اعتیاد هم عامل افزایش چیه؟ طلاق. نه به هم کمک میکنه. این طرفش هم همینطوره. فساد مدیران عامل فساد مردمه و فساد مردم عامل چیه؟ افزایش فساد مدیران. عکسش هم همینطوره. اصلاح مدیران عامل اصلاح مردمه، اصلاح مردم هم چیه؟ عامل اصلاح زمامدارانه. چون هی به هم کمک میکنه تا در واقع این بدنه مدیران اصلاح بشه. و اینو من به شما اون آخرین عرایزم، چاره ای نداریم جز این، این فرایند اصلاح جامعه. تو جوامع دیگه هم همینطور رفتن. اگر میبینید امرو اقتصاد خیلی از کشورها درست شده و بعضی از امورشون اصلاح شده، این فرایند اتفاق افتاده. نمیشه ما انتظار داشته باشیم فقط اون بالا درست شد مردم هم با دعا و با توسل و با نمیدونم این چیزا اصلاح بشن. نه، مردم تربیت نیاز دارن. از این ورم مردم باید پا وایسن. ببینید ما خودمون هممون اون بحث حضرت فرمودن حق اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقها فی التناصف، هممون همینطوریم. در مقام نقد خیلی خوب نقد میکنیم، ولی بنا باشد همون حق علی خودمون اجرا بشه میلنگی، بنا باشد نظام مالیات چی بشه؟ شفاف بشه، میلنگ، خیلی ها میلنگه. بنا باشه نمیدونم قوانین راهنما و رانندگی نسبت به همه یکسان اجرا بشه، خیلی ها میلنگه. استقامت یعنی این. چرا؟ استقامت توشه، امر به معروف توشه، یعنی مردم به همه مراقبه هم باشن. یعنی وقتی یه ویروس میاد، پدر از بچهش مراقبت میکنه، مادر مراقبت، خود بچه ها هوا همه دارن. نه متوجهم، میگم مطالبه گری جزئی از اینه. من چی کار کنم استقامت در همه گیر بشود؟ یه بودش مطالبه گری از مدیرانه، یه بودش مطالبه از خودمونه. یعنی مردم از همدیگه هم باید مطالبه کنن. ما مسئله مهممون امروز به نظر میاد تو این مطلبه که اگر بخواهیم کل نظام زمامداری یا حکمرانی کشور اصلاح بشود، راهش چیه؟ پایداری و استقامت مردم. ولی مثلا ما امروز به لطف الهی، به لطف الهی تو بعض از عرصه ها به علت همون ثبات قدمه خیلی گامای خوبی رفتیم جلو. مثلا تو بحث دفاعی، خب به لطف الهی کشور خیلی پیشرفت کرده. آیا واقعا کشوری که میتونه موشکای به این پیشرفته‌ای بسازه، نمیتونه یه پراید خوب بسازه، یه ماشین خوب بسازه؟ قطعا میتونه. نه من نمیگم نفوذی، بیحالی و بیاری و بی‌نظمی و ببینید، ما که میتونیم ببخشید تخصصی ترین جراحی‌ها رو انجام بدیم، نمیتونیم مثلا نظام آموزش پرورشمون رو درست کنیم؟ قطعا میتونیم. ولی این راش اینه هر کسی از خودش شروع کنه و مردم اگر چیزی رو تشخیص دادن درسته، چیه؟ ثابت قدم تو اون مسیر بمانن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.